أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. در جلسة قبل وارد جهة خامسة در بحث أصالة الصحة شدیم. جهت خامس مقدمش این بود ما که شک در صحت عمل غیر داریم، این شک ممکنه یکی از منشأ ثلاثه رو داشته باشه. منشأ اول اینه که شک داریم در قابلیت فاعل. منشأ دوم شک داریم در قابلیت مورد. منشأ سوم شک داریم در این که آیا شاید شرطی لازم الوجود بوده و شرط رعایت نشده و یا مانعی آورده شده. پس یا شک در قابلیت فاعل، یا قابلیت مورد، یا احتمال عدم شرط و احتمال وجود مانع. مثالی که برای شک در قابلیت فاعل میزنن میگن گاهی قابلیت فاعل عرفی است، یعنی در نظر عرف معتبر بوده و بعد شارع مقدس هم همین رو امضا کرده. مثالی که میزنن میگن که کون البایع ممیزا. ما اصلا نمیدونیم این بایعی که ممیز هست فاعل که این بایع باشه قابلیت برای این معامله داشته یا نداشته. چرا؟ چون از جهتی بالغ نیست، از جهتی طفل هست، اما طفل ممیز هست. پس شاید فاعل این بی و این بایع قابلیت برای فاعلیت و بایعیت نداشته باشه. لذا من شک میکنم در صحت عمل این فاعل ممیز. این مثال برای فاعلیت قابل هست، فاعل هست. قابلیت مورد باز میفرمایند تارتن عرفی ها، اون فاعلیت قابلیت فاعل تارتن عرفیه بود و تارتن شرعیه بود، به معنا اعتبارها به تأسیس من الشارع، فقط شارع معتبر کرده این رو که کون البایع بالغا. اعتبار بلوغ اعتبار شرعی است و به نظر عرف فرقی بین عقدی که بالغ امضا کنه و اجرا کنه و عقدی که غیر بالغ اجرا کنه نیست. به قول مرحوم آیت الله خویی ولاسی ما اگر اختلاف سنی خیلی کمه، یک فاعلی هست که میخواد این عقد رو انشاء کنه و یک روز دو روز ده روز مونده به سن بلوغش، خب از دیدگاه عرف فرقی بین این فاعل و فاعلی که الان به سن بلوغ شرعی رسیده نیست، ولی شارع آمده اینو تأسیس کرده و فرموده باید مثلا باید چی باشه؟ باید بالغ باشه. یا من مثالی میزنم، کسی میخواد نماز استیجاری از طرف میت من به جا بیاره، این بالغ نیست اما نزدیک سن بلوغه. من شک میکنم در صحت عمل اون شخص و منشأ شک من در صحت عمل اون شخص اینه که آیا این فاعل و این به جا آورنده نمازهای قضا قابلیت دارد یا قابلیت ندارد. روشن آیون؟ پس گاهی منشأ شک میشه قابلیت فاعل منشأ شک در صحت، گاهی هم منشأ شک در صحت قابلیت مورد هست. باز قابلیت مورد میفرمایند تارتا عرفیه هست، مثل این که مبیع باید مالیت داشته باشه از دیدگاه عرف، و الا اگر مالیت نداشته باشه بیعش از دیدگاه عرف صحیح نیست. حالا ما شک میکنیم فلان شی آیا مالیت داره یا نداره، نصف مثلا یک پنجم یک شیشه آب لیمو، من نمیدونم آیا این سلام علیکم رحمت الله این قابلیت مبیع بودن رو دارد. چرا شک میکنم؟ چون نمیدونم این مالیت داره یا مالیت نداره. گاهی هم قابلیت مورد عرفی نیست بلکه شرعیه. مثال میزنیم که کون المبیعه خمرا، اگر بخواد خمر باشه قابلیت این مورد برای بیع نیست. حالا ما یک مایعی میبینیم شک میکنیم که این مایع خمره یا خل، مثلا خمر بوده نمیدونیم تبدیل به خل شده و سرکه یا نه، پس اینجا شک در چی داریم؟ آیان شک در قابلیت مورد داریم برای صحت، صحت بی مثلا. روشن چی دارم عرض میکنم؟ پس تارتن منشأ شک ما در صحت فاعلیت قابلیت فاعل هست، اخرى قابلیت مورد هست، ثالثتن هم که شک میکنم آیا شرطی که لازم بوده رعایت شده یا نه. در عقد بی تقدیم ایجاب بر قبول مثلا شرطه، من نمیدونم در خارج ایجاب بر قبول مقدم شد در بیعی که این آقا داشت، یا قبول رو بر ایجاب مقدم کرد طرف مقابلش، که بعد من میخوام از خریدار باز این جنس رو چکار کنم بخرم. یا گاهی وجود مانع هست. وجود مانع مثل چی آقایان؟ مثل این که نمیدونم بیع 2% بیع ربویه یا نه. 2% طرف داره، یا قرض بهتره، قرض 2% داره به من قرض میده، 2% هم سود میگیره این صندوق قرض الحسنه، من نمیدونم آیا 2% کارمزد محسوب میشود و این استقراض من از این صندوق اشکالی ندارد، یا نه این کارمزد نیست و داخل در بیع ربوی است. پس منشأ شک 3 چیز شد: 1 قابلیت فاعل، منشأ شک در صحت، 1 قابلیت فاعل، عرض کردیم تارتا شک در قابلیت فاعل عرفی است و اخرى شرعی، 2 قابلیت مورد، باز این مورد تارتا عرفی است و یا شرعی، و ثالثتا احتمال عدم وجود شرط یا وجود مانع منشأ شک در صحته. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند قدر متیقن از موارد جریان اصالت الصحه، همین مورد اخیره که شک دارم آیا شرطی که لازم الوجود بود وجود داشت یا نه، یا چیزی که مانع بود وجود داشت یا نه. اینجا شک ما در وجود شرط یا وجود و عدم وجود مانع هست و قطعا اصالت الصحه در اینجا جاری می شود. خب ما دیدیم یه آقایی، بله حالا باش دیگه مثالشو زدم دوباره تکرار نمی کنم که برسیم به بحثمون، این اولی. اما اون دو صورت دیگر چی بود؟ شک در قابلیت فاعل و شک در قابلیت مورد. اینجا می‌فرمایند بین بزرگان اختلاف نظر هست. مرحوم علامه هلی در قواعد الاحکام جلد 2 صفحه 156 و در تذکره جلد 2 صفحه 87 سطر 7 و مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد جلد 7 صفحه 307 این دو بزرگوار قائلم که اصالت الصحه در شک در قابلیت فاعل و شک در قابلیت مورد جاری نمی شوند. چرا؟ می فرمایم که چون باید صحت تأهلیه احراز بشه اول، بعد شک کنیم در صحت فعلیه، یعنی این که اول احراز کنیم که این امر و این شیئی که داریم، این کاری که داریم میخواییم حمله بر صحتش کنیم، قابلیت و اهلیت برای صحت داشته باشد، بعد شک کنیم این قابلیت صحت حمل تبدیل به فعلیت صحت شده یا نشده. اما اگر از اول قابلیت صحت محل کلام بود، چرا؟ چون شک داشتیم فاعل آیا قابل هست یا نه، یا شک کردیم مورد آیا قابلیت صحت داره یا نه. اینجا صحت تأهلیه احراز نشده، پس این فعلی که مسلمان انجام داده قابل حمله بر صحت بفرمایید نیست. روشنه؟ این دیدگاه مرحوم علامه و محقق ثانی و من تبعهما. اما در نقطه مقابل مرحوم شیخ اعظم انصاری و به تبع ایشان جماعت دیگر قائلم که اصالت الصحه در شک در قابلیت فاعل و شک در قابلیت مورد جاری می شود. چرا؟ می فرمایند چون ما عرض کردیم مهمترین دلیل برای حجیت اصالت الصحه چی بود؟ آیون سیره عقلائیه بود. ما به سیره عقلائیه که مراجعه می کنیم می بینیم معاملاتی که مردم انجام می دن رو عقلا حمله بر چی می کنن؟ حمله بر صحت می کنن، در حالی که شک دارن این کسی که فروخ مالک بود یا قاصب بود. خب اگر قاصب باشه قابلیت فاعل دیگه وجود بگید نداره، در حالی که در شک در مالکیت یا غاصبیت بی رو حمله بر چی میکنن؟ صحت میکنن. پس در شک در قابلیت فاعل بی حمله بر صحت میشود، و همچنین در شک در قابلیت مورد. پس ما ایمو سیره عقلائیه، سیره عقلائیه در دو مورد قابلیت فاعل و قابلیت مورد هم بگید اصالت الصحه رو جاری می کنن. خب مرحوم آیت الله خویی می فرماین به نظر ما قول صحیح قول علامه و محقق هست، یعنی در این دو مورد بگید حمله بر صحت نباید کرد. چرا؟ ایشان می فرماین به خاطر این که در شک به اصطلاح قابلیت فاعل که شک در بلوغ هست، اینجا که نمیدونیم آیا این بالغ شده یا بالغ نبوده که عقد بیع رو انشاء کرده، ایشان میفرمایند که به نظر ما قبلا هم گفتیم اصالت الصحه دلیل لفظی نداره که بر اساس دلیل لفظی بخوایم ازش عموم یا اطلاق بگیریم، نه. ولی از کجا شما میگید در شک در قابلیت فاعل و شک در قابلیت مورد سیره عقلائیه جاری میشود؟ این خودش اول کلامه. یه مثال میزنن مرحوم آی خویی، میفرمایند فاذا با زیدون دار امرین، اگر زید اومد خونه امر رو فروخ و گفت این خونه خونه امره، اما ما شک داریم که آیا وکیل از طرف امر بوده یا نه، قاصبانه آمده ملک غیر رو فروخته. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ ایشون میفرماین آیا عقلا میدن سمن رو به زید در حالی که نمیدونن زید وکیل بوده یا وکیل نبوده، قابلیت فاعل دیگه، شک در قابلیت فاعل که زید باشه. ایشون میفرمان عقلا پول رو به زید نمیدن وقتی شک دارن که زید وکیل هست یا وکیل نیست. یا مثال دیگر، اذا طلق زیدون زوجت امرن، مثلا زید میاد همسر امر رو طلاق میده، ما شک میکنیم آیا وکیل در اجراء صیغه طلاق بوده یا علکی از پیش خود داره انجام میده. کسی هست از عقلا که بیاد حمل کنه این طلاق رو که از زید صادر شده، حمل بر صحت کنه و بگه پس من بعد از گذشت ایام عده میتونم با همسر زید چکار کنم؟ ازدواج کنم. نخیر، عقلا در این مورد حمل بر صحت بگید نمی کنن. پس شک در قابلیت فاعل، ما دو تا مثال زدیم که در این دو مثال بگید سیره عقلا بر جریان اصالت و صحه نیست. قابلیت مورد هم همینطوره که اگر شک کنیم اصلا این مبیع آیا خمره یا خله، خب آیا عقلا میان بدون تحقیق اصالت و صحه رو جاری کنن بر این که بگن مورد قابلیت معامله دارد و در نتیجه این بیع رو واقع کنن؟ نخیر، عقلا چنین کاری نمی کنن، تحقیق می کنن، اگر به نتیجه نرسیدن اصلا معامله رو واقع نمی کنن. لذا به نظر مای مرحوم آیت الله خویی، سخن حق، سخن علامه و محقق ثانی محقق است و این محقق ثانی در جامع المقاصد، و به نظر ما چرا حق سخن این دو بزرگواره الان یه بار گفتن؟ چون دلیل ما بر اصالت و صحه سیره عقلائیه هست و عقلا در شک در قابلیت فاعل و شک در قابلیت مورد این اصالت و صحه رو جاری نمی کنن. بعد ایشون می فرماین فوق شک داریم دیگه، پس میشه شک در حجیت اصالت و صحه، بنابراین مجرای چیه؟ عدم جریان اصالت و صحه. آری، در شک در وجود شرط یا شک در وجود مانع و عدم وجود مانع و وجود شرط و عدم وجود شرط، اصالت و صحه رو جاری می کنن. و الا اگه در اینجا هم اصالت و صحه رو جاری نکنن، دیگه اصلا یک مورد برای جریان اصالت و صحه باقی نمی ماند. این فرمایش ایشون. بعد ایشون می فرماین که نه، ایشون می خواهم بگم که انصافا موارد اینجوریه، حالا ولو موارد مهمه هم باشه، به ذهن بنده هم زد، مثلا عقد ازدواج، صیغه طلاق، خب از موارد مهمه است که بعدن آدم بخواد با اون خانم ازدواج کنه. حالا ایشون مثالش و موارد مهمه می زنن. البته اون معامله، مثلا میاد طرف دوچرخه دیگری رو میفروشه، نمیدونیم وکیل یا نه، این خیلی موارد مهمه نیست، ولی در این حال عقلا اینجا حمله بر صحت نمی کنن. بعد سوال، پس مرحوم شیخ و من تبع که گفتن آقایان عقلا معاملات صادره از مردم رو حمله بر صحت میکنن در حالی که نمیدونن طرف مالکه یا غاصب، مرحوم آیت الله خویی میفرماین این سرش اینه که چون قاعده ید رو اینجا اجرا میکنن، نه به خاطر اینه که از باب اصالت و صحه میان جلو، میبینن این مال در دست زیده و الی آخر. بنده عرض میکنم مثال این بود که مال در دست زید هست اما شک داریم که زید وکیل یا مالک. آری، اگر اینجا واقعا قاعده ید رو اجرا کنن و بگن چون در دستش هست، اما شما فرض رو جایی گذاشتید که میدانم که این مال زید بگید نیست، پس قاعده ید جاری نمی شود. در این حال چون شک دارن وکیل هست یا نه، عقد بیع رو چکار کنن؟ جاری کنن. اگر اینجوری باشه این مثال میشه مثال نقض کلام مرحوم آیت الله خویی. خب تا مثلا ممکنه اگر به اصطلاح جاری کنیم از باب قاعده سوق المسلمین از باب اصالت و صحه نیست. خب مرحوم آیت الله خویی یک ثم ان الشیخ دارن که انشاءالله اون ثم ان الشیخشون برای فردا ولله الحمد.